من دعوت می کنم به برنامه از پارسی تا فارسی. توجه بفرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه. قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شده.
از پارسی تا فارسی.
ساقی حدیث سر و گل و لاله می روند، یا وین بس با سلاسه
به نام خداوند ماه و هور. با درود خدمت همه شنوندگان فرهیخته و فرهنگمند، اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم. در برنامه امشب قرار هستش که به تحلیل کارآواهای محلی و تأثیر آن در شعر و ادبیات فارسی بپردازیم. امشب می‌خوایم به نغمه‌های دلانگیزی بپردازیم که در طول سده‌های گوناگون همواره یار و همراه مردم ایران زمین بوده. مردمی که گاهی بر سر شالی‌ها، گاهی همراه دام‌ها، گاهی در صحرا، گاهی در کویر، با نغمه‌های دلانگیز، گاهی محزون و گاهی شاد، خودشون رو در واقع درمان می‌کردن، روحشون رو تسلا می‌دادن، آرامش می‌بخشیدن، شور و نشاط درون خودشون ایجاد می‌کردن با شعرها، با آواها و با نغمه‌ها، تا شاید ملال روز و روزگاری رو که در اون به سر می‌بردن بتونن با این کار آواها کم بکنن و نشاط رو به زندگیشون جاری بکنن. در این برنامه قرار هستش به این موضوع دلانگیز برای نخستین بار از رادیو گفتگو بپردازیم. امشب همچون برنامه‌های گذشته کارشناسان کاربلد و کارکشته‌ای همراه من خواهند بود که من این عزیزان رو در جایگاه مناسب برنامه خدمت شما معرفی خواهم کرد. و اما شماره پیامک برنامه 30,010,35 و تلفن‌های ما 22,65, 22,85 و 27,86,10,35. پس همراه ما باشید و ما رو یاری بکنید و راهنمایی با شماره پیامکی 30,010,35 و تلفن‌های 22,65, 22,85 و 27,86,10,35. عزیزان شنونده، شما می توانید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن برنامه رو بر روی وبگاه رادیو گفتگو به آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir داشته باشید. اما یاران و همراهان ما در برنامه امشب، تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده، هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم سرکار خانم محبوبه روزبانی و من سید حسن نورانی نماینده این گروه گرانقدر و ارزشمند هستم که در این برنامه همراه شما خواهم بود. شنوندگان محترم، تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
رسمه بدهدی ایام شدید عبر بها گریهش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریهش بر سمن و سوسن و نسرین آمد
زشقت سوختم ای جان کجایی بماندم بی سر و سامان کجایی نه جانی و نه غیر از جان چه چیزی نه در جان نه برون از جان کجایی ز پیدای خود پنهان بماندی چنین پیدا چنین پنهان کجایی هزاران درد دارم لیک بی تو ندارد درد من درمان کجایی چو تو حیران خود را دست گیری ز پا افتاده ام حیران کجایی ز بس که از عشق تو در خون بگشتم نه کفرم ماند و نه ایمان کجایی بیا تا در غم خیشم ببینی چو گویی در خم چوگان کجایی ز شوق آفتاب طلعت تو شدم چون ذره سرگردان کجایی شد از طوفان چشمم غرق کشتی ندانم تا در این طوفان کجایی چنان دلتنگ شد عطار بی تو که شد بر وی جهان زندان. کجا
از شب دریا تا سپیداران، از تب صحرا تا به گلزاران، از گلوی نی زخمی و سوخته تا گل خفته بر شاخه باران. می شود بنشین قصه یاران، هر کجا می رود نامی از ایران. می رسد با سر از ره گذری دیگر، تا ساحل شکفتن ما سپید پارم، این موج هم خط به خط قصه ما قصه بیداران، آینه شکفتن آینه سر بداران، جاییست در زمان نام بلند ایران. شب دریا تا سپیداران، از تب صحرا تا به گلزاران، از گلوی نی زخمی و سوخته تا گل خفته بر شاخه باران. می شود بنشین قصه یاران، هر کجا می رود نامی از ایران. شنوندگان گرامی، رسیدیم به بخش یک آسمان نگاه و بخش اصلی و موضوع اصلی برنامه که در این بخش قرار هستش به کارآواها بپردازیم. خرسندم که در خدمت یکی از کارشناسان واقعا کاربلد و ارزشمند این حوزه، سرکار خانم عفت امانی، پژوهشگر گویش‌های ایرانی و عضو گروه گویش‌ها و زبان‌های ایرانی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نویسنده، پژوهشگر، شاهنامه شناس و شاهنامه پژوه و عنوان‌های دیگری که امیدوارم خودشون برای ما معرفی بکنن، و اکنون در استودیو در خدمت ایشون هستیم و امیدواریم که این موضوعی که واقعا میشه گفت موضوع ناب و درجه یکی هستش، قرار هستش به اون بپردازیم. خانم امانی، درود بر شما.
درود بر شما. من سپاسگزارم از اینکه با هم دوباره داریم برنامه اجرا می‌کنیم و شرفدارم از این همه چیزهایی که گفتید. من خود خاکمو کمتر. حالا ما در این زمینه یک سری فعالیت‌های می‌کنیم، می‌خونیم، مطالعه می‌کنیم و تا هستیم کارآموز هستیم و جویای دانش. من در اختیار شما هستم.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم و قطعاً گفتگوی خوبی خواهد شد امشب. خب کار آوا از ترکیب کار و آوا ساخته شده دیگه، یعنی آواها و نغمه هایی که قرار همراه کارها و مشاغل باشه. پیشینه این حرف و این موضوع خب طبیعی که فکر میکنم از موقعی که انسان و بشر شروع به کار کرده، معیشت خودش رو خواسته به شکلی داشته باشه، احتمالاً همراهش بوده. اما حالا به شکل مدون و تدوین شدهش که خب طبیعیه که پژوهش‌هاش برمیگرده به دوران معاصر و روزگار معاصر ما، و من نمیدونم در ایران چقدر کار شده. خب میدونم که خود شما یکی از پژوهشگران این عرصه هستین و پیشینه این موضوع به چند دهه، چند چه میدونم صده که نمیرسه، چند سال یا چند دهه میتونیم عنوان بکنیم میرسه. خب میخواییم بشنویم که ببینیم اساساً این موضوع چیه و چه تأثیری در حفظ و گسترش زبان میتونه داشته باشه این موضوع.
درسته. بله، همونطور که گفتید کاراواج جز دست واژگانی است که مفهومش و عمل کردش از نامش پیداست، از کار و آوا تشکیل شده دیگه. در واقع شعر آهنگین و مردمی و کوتاهی است که هنگام کار خونده میشه.
بله.
کاراوا همراه با هم شور و شادی است و هم یادآور درد و رنج و اندوه صاحب کار یا گلایه های او از زندگی یا درد های او یا غصه های او، یعنی هرچه در زندگی مردم جاری است، هرچه در زندگی روزانه جاری است، ما انعکاس اون رو در کاراواها میبینیم به صورت یعنی به کار، یعنی با بهره گیری از فنون بلاغت شعر فارسی، بدون اینکه سراینده کاراوا یا خواننده کاراوا اصلا بدونن این بلاغت یعنی چی و اصلا دانشی در این زمینه داشته باشن یا تلاشی، یعنی به کوتاه ترین شکل ممکن این کاراوا میاد نتیجه و ماحصل چشمنداز و دایره واژگانی و آمال و خواسته ها و آرزوها و روزمرگی های سرایندگان اون و پس از اون خوانندگان اون رو به ما ارائه میده. به نظر من یکی از شگفت‌انگیزترین قالب‌های شعری است، به خاطر اینکه تو توش قافیه می‌بینی ولی برای خودش قافیه رهاست. تو نمیتونی قافیه رو به زنجیر بکشی ولی شعر تکمیل و درسته. ردیف می‌بینی به همین ترتیب شعر تکمیل و درسته، وزن داره ولی اون وزن سراینده رو اسیر نکرده. ولی سراینده است که وزن رو برای خودش کشیده. من این قالب رو خیلی دوستم. از سوی دیگه این قالب شعری عموما طولانی نیست، بلند نیست، عموما این قالب شعری کوتاه هست و بیشتر ترجیح ها در اون و یا آهنگ هایی که ملودی ها و ریتم هایی که به اون می افسای سراینده اون و خوانندگان اون در هر دوره چه بسا این آهنگ رو با ذوق خودشون متفاوت بکنن یا دگرگون بکنن، اون رو تکمیل میکنه. مضمون کاراوا عمدتا توصیف طبیعت، امیدها و آرزوهای روزانه یا امید و انتظار برای ثمره کاره یا حتی ابزار کاره یا حیواناته. این دو موضوع خیلی جالبه، حیوانات و ابزار کار. بیشتر دربارش براتون خواهم گفت. من همه اینا رو اینجا فهرست کردم که هم بتونیم شیواتر اینها رو بیان بکنیم، هم در واقع مطلبی رو از قلم نندازیم. توصیف طبیعت در مضمون کاراوا خب مسلماً هست، چون کاراواها امروزه کار کرده خودش رو در زبان معیار ما و زبان فارسی معیار ما از دست داده و یا بیشتر تبدیل شده به یک جور بازی کودکانه یا در واقع فراموش شده که چه کار کرده نخستین داشته. اما در زبانهای محلی ایران و در گویشهای ایرانی همچنان پویا باقی مانده و همچنان هر جا که شغل و مهارت و پیشه بومی و سنتی و محلی وجود داره کاراواها وجود داره و اجرا میشه و خونده میشه. البته به همون تناسب که پیشه ها و مشاغل بومی و سنتی ما کم شدند، بنابراین خوانندگان کاراوا هم کم شدند، بنابراین انتقال اون و حفظ اون هم کم و دشوار شده. اما در این چند سال گذشته من به ویژه کاراواهای شمال ایران رو خوشبختانه خیلی دست به کار هستند افراد، خوانندگان، پژوهشگران و خیلی خوب اون رو ثبت و ضبط کردن. من در مرکز ایران این کاراواها رو در یک پهنای گسترده در مرکز ایران به ویژه و در جنوب ایران این کاراواها رو گردآوری کردم و تا دو سه ماه آینده این مجموعه کار در واقع به صورت چاپی میاد بیرون. اینها فاقد، عمدتاً کاراواهای مرکز ایران فاقد آهنگ بود، فاقد ملودی بود، فاقد ریتم بود. چرا؟ به خاطر اینکه حالا یا باورها و اعتقادها اون رو با پوشش داده و آهنگ رو از بین برده و یا تکرار نشدنشون، چون نوت نویسی که نبوده، تکرار نشدن اون به مرور سبب فراموش شدن آهنگ در نتیجه شاید یک مقامی، یک گوشه، یک بخشی از موسیقی ما رو با خودش از بین برده. ولی چون این شعر بوده در قالب شعر ادامه پیدا کرده و خود شعر باقی مانده و فقط ما ریتم اون رو از دست دادیم و نمیدونیم که چیز، باید گمانه‌زنی کنن پژوهشگران حوزه موسیقی. عمدتاً در مرکز ایران این گونه بوده.
در جنوب چطور؟
در جنوب بیشتر آهنگ باقی مونده، به ویژه در مناطق سیستان و بلوچستان کارواهای بسیار شگفت انگیزی است. در مناطق بختیاری نشین جنوب به ویژه این کارواها همراه با ریتم خودش باقی مونده. در بله. ایل، در میان ایل، ایلهای کوچروی ایران، ایلات خمسه، بخش عمده‌ای از این کارواها بین ایل بختیاری و ایل باسری که هر دو رو روشون مطالعه داشتم، اینها خیلی زیبا هستن. اون بخش از کارواها که یک جورایی در ارتباط با تعامل انسان با حیوانات با ریتم خودش باقی مونده و بخش یا مثلا کارهای روزانه زنان عشایر، مثلا مشک زنی، هنگام مشک زنی برای خودشون کاراوایی داشتن. میرسیم به همه اینها. اساس کاراوا شیوه معیشته.
بله.
بستر اون مشاغل بومی و سنتی و کهن ایرانی است. این که چه نوع کاری در چه منطقه ای رایج داشته رواج داشته باشه و اساس اقتصاد اون رو منطقه رو تشکیل بده،
بله.
اون نوع کاراوا رو داریم. ما در مناطق مختلف مشاغل گوناگون داریم، در منطقه کشاورزی، دامداری، خود کشاورزی، چایکاری مثل شمال، شالیزار، باغداری،
بله.
یا ماهیگیری، یا نمیدونم قالی بافی، بافندگی در شکل‌های مختلف، دامداری، شبانی، چوپانی، یعنی این که چه منطقه معیشت و کارش بیشتر چی هست، ما خب مضمون و محتوا و بستر کاراوا رو در اون منطقه با همون محتوا داریم. نقش کاراوا، اگر بخوام خیلی جمع و جور و کوتاه بگم، نقش کاراوا رفع خستگی و مشغله ذهنی کارکنندگانی است که اینها رو میخونند. همونطور که بدن و جسم اینها مشغول کار هست، اینها ذهنشون رو هم باید آمیخته به یک نوایی بکنند، یک مشغله خوشایندی بکنند که از رنج و خستگی اونها کاسته بشه. اما سوای از این موضوع خستگی و در واقع رفع خستگی، فرصت و بهانه است برای اون چه من در طول روز نمیتونم بگمش، یا من در به کسی نمیتونم بگمش. هنگامی که دارم در قالب کاراوا میگم، دیگه کسی گوش نمیکنه که من بگم، بخواد جویا بشه که دلت از چی پره.
بله.
این رو میذاره پای حساب چیزی که من دارم هنگام کار میخونم. یعنی یک بهانه ای هست برای تخلیه. یعنی شاید یکی از دلایلی که به وجد میاره انسان رو، حتی اگر محزون باشد کاراوایی، همین است که انسان رو تخلیه کرده. واگویه های خودش رو انسان با شعر، با کلام و به صورت آهنگین، با صدای بلندی که در دشت رهاش کرده، بیان کرده. پس واقعا از رنج ها و دردهای او کاسته میشه. در واقع ایجاد سامان و نظم، یعنی یک جور نظمی من به کار کردنم میدم. ما در کاراواهای گیلکی داریم، انقدر این زیباست، استادی که میهمان برنامه ما خواهد بود برای ما توضیح خواهد داد. هنگام برنجکاری، هنگام نشا، با یک نظم خاصی اینها رو در درون آب میگذارند یا در از اون بیرون میکشند با خوندن اون کاراوایی که مخصوص این کار هست. یعنی یک نظم و یک سامان و یک خط سیر مشخصی به انجام یک کار هم میده. شما شالیزار رو اگر ببینید مثل یک قالب هندسی بسیار منظمه. ببینید اگر اون تصاویر رو قدری از راه دور هم ببینید، تصاویر شالیزار رو، واقعا آدم شگفت زده میشه چطور اینها در این ردیف های منظم انگار که خطکش گذاشتن. خب این نظم و سامانی است که او هم از شیوه کار خودش آموخته، هم از ابزار مختلفی که انسان در اختیار داره، از جمله حنجره خودش کمک میگیره برای اینکه بخواد نظم رو در کار خودش بیشتر ایجاد بکنه. در واقع تداوم کار رو برای خودش میخره. حالا خسته نشده، حالا ادامه داده، حالا اینو خوند، حالا چیز دیگری بخونه. عرض کردم یک حواس پرتی که صاحب کار برای خودش در انجام کار ایجاد میکنه، در انجام کار طولانی و طاقت فرسا. این برمیگرده و شروع این ماجرا که هیچ کس هم، یعنی اصلا کسی نمیدونه دلیل این چیه، یعنی اصلا فکر نمیکنه دلیلش اینه، تأثیر موسیقی در روح روان بشره. همون چیزی که امروزه خب مد شده، همه جای دنیا موسیقی درمانی میگن، طبق معمول ما هم میخوایم از اون وریا یاد بگیریم و استفاده کنیم. حالا که ما خودمون داشتیم، من در کتاب اخیرم خونیاگری در ایران درباره موسیقی درمانی و یکی از کار عملکردهای موسیقی که موسیقی درمانی است بر اساس متون فارسی مطلب مفصلی نوشتم و کاراواه هم اونجا خیلی کامل توضیح دادم. بله. ما در متون کهنمون حکما اطباء فلاسفه توصیه کردن به اینکه مثلا هنگام ظهر برای کسی که از این بیماری رنج میبره این گوشه نواخته بشه. بله. هنگام عصر این گوشه نواخته بشه. این تأثیر موسیقی است در روان انسان برای درمان او، که خب اخیراً ما برخورد اون رو می‌بینیم، بازتاب اون رو به ایران می‌بینیم. بله. همه میگه آی موسیقی درمانی، الان اروپایی یا غربی‌ها دارن این کارو می‌کنن.
ما حتی اگه مثال بخوایم کشاورزی هم بزنیم، میگیم ژاپنی‌ها مثلا برای گاوها نمی‌دونن موسیقی می‌ذارن، شیرشون زیاد میشه، برای گیاهان نمی‌دونن موسیقی گذاشتن، پژوهش کردن، در صورتی که خب من اصلا می‌خواستم به همین موضوع اشاره بکنم که خودتون پیش تسلی کردین که موسیقی همواره در روان ایرانی‌ها جاری بوده. یعنی من فکر نمی‌کنم موسیقی و موسیقی درست، موسیقی پاکیزه، موسیقی که یک اصالتی داره که خیلی قابل بحث هستش، قابل پژوهش هستش، در روان ایرانی‌ها همیشه بوده. هیچ وقت نبوده که یک ایرانی بدون موسیقی زیسته باشه. من فکر نمی‌کنم یه همچین چیزی وجود داشته باشه. منتها خب این کاراوا هم همینه دیگه. امروز ما توی زندگی شهر نشینی و جهان صنعتی یا شبه صنعتی که واسه خودمون ساختیم که دستمایش فقط رنج و اندوهه، ما از همین کوههای تهران یه تقریبا فکر میکنم تا ایستگاه یک توچال حتی بالا بریم، در همین فصل هم اکنون شما یک دود غلیظی رو روی سطح شهر میبینین، یک آلودگی که خب مردم عصبی، مردم ناراحت، مردمی که از هر چیزی آستانه تحریکشون دیگه کاملا به صفر رسیده، با هر چیزی میتونن پرخاش کنن، به نزا بپردازن. خب در خونه هایی که تو اصطلاح معماری ما میگیم خونه های سلولوار، البته ما که من که معمار نیستم، ولی توی یکی از همایش های معماری دست بر قضا من داور یک بخشی بودم، بعد این معمارها متنی می نوشتن بر طرحی که ارائه کرده بودن و توصیفش رو باید ادبی می نوشتن. ما به این اصطلاح خیلی زیبا برخوردیم که سلول های عمودی، ما سلول های عمودی که رو سر همدیگه ساختیم و زندگی می کنیم. و حالا دنیای صنعتی هم که در محیط کار دیگه ما نمیتونیم آواز بخونیم، چه منی که معلم هستم نمیتونم این کار رو بکنم، چه اون کارمند قطعا نمیتونه سر کارش آواز بخونه، حتی موسیقی هم نمیتونه گوش بده. نواها و نغمه هایی هم که از رسانه و اینا پخش میشه، نواها و نغمه های متاسفانه ناسالمی هستش از نظر سطح شعر، از نظر سطح موسیقی.
اصلا الزاماً ممکنه مورد پسند همه نباشه،
مورد پسند همه هم نیست، ولی فراگیر شده، از بس فراگیره که فکر میکنیم همینه، باید همین باشه. و اون ارتباطی که با طبیعت قطع میشه، اینها همگی یک فرایند عجیبیه که من فکر میکنم قبل از این که ما بفکر کنیم که حالا غربی ها دارن موسیقی درمانی میکنن، ما اون چیزی که خودمون داشتیم رو همونو در همون سطح احیا بکنیم و بتونیم کاری بکنیم. حتی فکر میکنم فارابی بود اون خاطره‌ای که میگن در مجلسی نشست سازی زد، همه به خواب رفتن، همه خندیدن، همه گریه کردن، بعد یه نغمه و نواخ همه خوابیدن، خودش پاشد اومد بیرون. این تاثیر این موسیقی هستش. و خب طبیعیه که کاراوا هیچ وقت فکر نمیکنم خالی بوده باشه. در روزگار معاصر فکر میکنم دکتر این شهرهای شمالی خوانندگان بیشتری اهتمام کردن به نگهداری این، یعنی هم گیلان هم مازندران و حتی در واقع ترکمنها، یعنی الزاماً با گویش حالا مثلا فارسی یا زیر شاخهای فارسی نبوده، ولی در مرکز ایران حداقل من نشنیدم. سیستان و بلوچستان رو اشاره کردین، خیلی خوب بود. من تو بلوچستان خیلی رفتم، حتی با اون دوستانی که بودیم، اون دانشجویان، توی روستاهای شبانه ما رفتیم، جاهایی مثلا که واقعا هیچ وقت پیش نمیاد آدم خودش تنها بتونه این کارو بکنه یا بره با اهل موسیقی اونجا بیشتر. ولی اون شب حداقل که من همراه اون جماعتی بودم که ساز میزدن، حالت موسیقی پاکستانی بود برای من و سازهایی هم که داشتن بیشتر سازهای پاکستانی بود که همراه شده.
ببین ما به خاطر پیشینه مشترکی خب به هر روی این خط افتاده بین بلوچستان دیگه، یه خط افتاده که بهش میگی مرز. گرچه هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، ولی خب نمیشه پل بزنیم، خیلی راحت نیست این کار. دست کم میتونیم پل فرهنگی، بله دست کم میتونیم ما این پل فرهنگی رو حفظ بکنیم. خب اینها خط بینشون کشیده شده، این خط هیچگاه سبب نمیشه، گرچه دیوار چین باشه، هیچگاه سبب نمیشه که زبان مشترک، فرهنگ مشترک، دیدگاه مشترک، اهداف مشترک اقوام فراموش بشه. این یک خطی است که افراد بنا به میل و سلیقه خودشون یا زمان یا تاریخ ایجادش کرده، اما اون چه باقی میمونه داده هایی است که همواره بین این افراد مشترک بوده. حتی هنوز هم پیوندهای خانوادگی عمیقی بین دو طرف خط